ما خودمون رو زیر پرچم ولایت قدیر امیرالمومنین و ائمه میدانیم، پرچم ولایت فقیه رو پرچم امام زمان میدانیم. ما ذلت پذیر نمیتونیم باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خیر الانبیاء والمرسلین طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد. و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین ارواحنا و ارواح من سواه و فدا و لعن علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوى الله. شما بندگان صالح خدا را و خودم را به رعایت شؤون بندگی، حفظ حریم اوامر الهی، نزدیک نشدن به گناهان، رذائل، قروگاه های خدا توصیه میکنم. تقوا یعنی رسیدن به مرتبه از اقتدار روحی که در برابر آسیب‌های شیاطین داخلی و خارجی انسان مصونیت پیدا بکنه، مقاومت پیدا بکنه. رهبر عزیز انقلاب دام ظله در بیانات بسیار نورانی و همه جانبه در جمع مسئولان به این نکته اشاره فرمودند که ما تقوای فردی داریم و تقوای اجتماعی. تقوای اجتماعی مقاوم سازی امت است، ایجاد مسئولیت برای ملت در برابر آسیب‌هایی است که دشمن برای ما تدارک دیده است. لذا تقوا همیشه باید نسب العین ما قرار بگیرد. تقوای زبانی اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. تقوای زبانی رو خاص بعد الان به دلیل اهمیتش قرآن کریم در این آیه مبارکه سوره احزاب آورد. و قولو قولا سدیدا، حرف بی ربط، حرف آلوده به گناه از دهان شما خارج نشود، که اگر قول سدید داشتید، حرف محکم و درست داشتید، یصلح لکم اعمالکم. تنها حرفتون اصلاح نشده بلکه همه اعمالتون اصلاح میشه. این نبذه، این شاخصه. کسانی که زبانشون درسته همه زندگیشون درسته، اونایی که زبانشون خرابه همه زندگیشون خرابی دارد. بحث ما در تفسیر آیات مبارکه سوره فاتحه به مسئله ربوبیت رسیدیم. من از این کلمه مبارکه رب که از اسماء جمالیه پروردگار متعال است، به مناسبت ماه مبارک رمضان بهره میگیرند. ربوبیت خدا عرض کردیم، مالکیت علل اطلاق خداست، توأم با تربیت، تزکیه، رشد دادن، همراهی کردن، مصاحبت کردن. خدای منان همیشه از بنده اش حمایت میکند و هدایت ایصالی خدا برای کسانی که لبیک به خدا گفتند همیشه آماده است. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. لیکن در تربیت مسئله اساسی وجود مربی است، محبت مربی است، ودود بودن مربی است و مهربان بودن مربی است. مادر ربوبیتش مظهر ربوبیت خداست. برای حفاظت از بچه و رشد بچه شب و روزش را می‌گذارد و این رشحه ای قطره ای از محبت ربوبی پروردگار متعال است که در دل بندگان قرار داده. ولی اگر مربی مربی کافی و مربی مکفی هست و مربی دارای ویژگی های تربیتی و تزکیه ایست، تنها وجود مربی و کفایت مربی کفایت نمی کند، بلکه بذر لازم، تعلیمات درست و از اون مهمتر زمین برای کشاورز خیلی اهمیت دارد. زمین باید استعداد داشته باشد، بذر هم باید بذر خوبی باشد، کشاورز هم باید کشاورز دلسوز و لایق و عاشق کار خودش باشد تا این زمین حاصل بدهد. ماه مبارک رمضان برای ظهور و بروز ربوبیت حضرت پروردگار متعال از جایگاه خاصی برخوردار است. ماه مبارک رمضان ماه نزول کتب آسمانی است، ماهی است که ظرفیت جذب هدایت عرشی رو دارد، ماهی است که مبدعیت برای حرکت سالکین الله را دارد. با اون چه مبدع است همو هم مقصد خواهد بود. دعوت به ماه مبارک رمضان دعوت به بهشت است. لذا در قرآن شریف برای ماه مبارک رمضان خصائصی ذکر شده است. اولا هیچ ماهی جز ماه مبارک رمضان نامش در قرآن نیامده است. تنها ماهی که خدا تابلو کرده و شرف داده به این ماه، نامش رو در کتاب مبین آورده است، این ماه عزیز است. ویژگی دومش این است که ظرف تورات و انجیل و زبور و قرآن کریم است. ماه‌های دیگر ظرفیتی برای تجلی کامل حق تعالی نداشت و الا قرآن دفعتاً در این ماه نازل نمی شد. و ویژگی دیگر ماه مبارک رمضان این است که خدای متعال روزه این ماه رو واجب کرده است و در این ماه بندگان خودش را مهمان خودش حساب آورده است. اما نه همه بندگان رو، بلکه با بندگان مؤمن خدا معامله داره، خدا با اینها مصاحبت داره، با اینها رفاقت دارد. همون گونه که جهاد مال همه کس نیست، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. اینهایی که شربت شهادت را می نوشند، هر آدم بی سر و پایی این توفیق رو پیدا نمی کند که شربت شهادت از دست خدا نیوش جان کند و به مقام اندیت نائل بشود. در ادامه آیات کریمه سوره مبارکه توبه در مسئله معامله خدا با مجاهد، با رزمنده و صدور سند برای بهایی که خون رزمنده دارد، در ادامهش التائبون، الحامدون و میرسد به الصائحون، اونی که یک انسان برجسته را به مقام اندیت میرساند اموری است، یکی روزداری. صائحون، سیاحت امت پیغمبر چند چیز است؟ یکی روزه است، روزه تحرک است، روزه سیر است، روزه از خود بیرون آمدن است، روزه شکوفایی است، روزه معراج است، روزه فناء فی الله است، روزه توحید خالص است، روزه اخلاص است، روزه اکسیری است که بعد حیوانی انسان را آب می کند و انسان را ممحض در تخلق و اخلاق الهی می سازد. مهمان برای میزبان هم احترام کرده، دعوتش کرده و هم میخواهد از او پذیرایی خاص بکند. میتوانست غذا به خانه بفرستد، اما میخواد انس با او داشته باشد، میخواد قماش او را قماش عرشی بکند و به محضر خودش ببرد. لذا ماه مبارک رمضان ماه ظهور ربوبیت حق تعالی است، در این جهت که ماه رمضان بهشت است. دعوت به ماه رمضان دعوت به بهشت است. مرارت دنیا حلاوت آخرت است و خدای متعال بهشت را به سختی ها پیچیده است. به این سختی های ماه مبارک رمضان باطنش بهشت است. شما فکر نکنید ما الان روزه میگیریم، خدای متعال که به ما گفته است نخورید، این چه پذیراییه؟ از مهمان پذیرایی میکنن، میگن بخورید، بیا شامید و انواع لذائذ رو در محضر میزبان کریم بهره ببرید. اما واقعیت این است که روح ما در پیشگاه پروردگار متعال در ماه مبارک رمضان از انواع نعم بهشتی برخوردار است. یکی از بزرگان که مرحوم آیت حق، مرجع بزرگ، اون قهرمان قهرمان پرور مرحوم آیت الله عاشق محمد حسین قروی، آقازادشون نقل میکنن از پدرشون، میگویند از یکی از بستگان نزدیکمون کرارن شنیدم در ماه مبارک رمضان به حرم امیرالمؤمنین مشرف شدم و کنار مرقد مطهر مولا الموحدین زیارت امین الله را میخوندم. به این جملات نورانی زیارت امین الله رسیدم: و مواعد المستطعمین معده و مناهل الظماء مترعه. بزرگان، صاحب دلان، هم جهنم بالفعل موجود است. هر گناهی که ما میکنیم شعله از شعله های آتش جهنم را اضافه میکنیم و هر کار خیر الهی و قربی که انجام میدهیم پذیرایی های روحی بهشتی خودمون رو گسترش میدهیم. ایشون میگن به این جمله که رسیدم: مواعد المستطعمین معده و مناهل الظماء مترعه. دیدم که سفره جلو من پهن است. روزدار بودم، در این سفره انواع نوشیدنی ها و خوردنی ها در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام گسترده بود و من بهت زده شدم. اعجاب آور بود این نعمت ها. عجیب این بود که تناول این نعمت ها مرا از فکر در مسئله فقهی باز نمی داشت. یکی از ویژگی های بهشت این است که انسان بهشتی مظهر صفات خدا می شود و یکی از صفات الهی این است که یا من لا یشغله شأن عن شأن. اینجا ما فقط از یک قضا میتونیم استفاده بکنیم، ولی در بهشت در آن واحد بی نهایت از قضاهای الوان بهره میبریم. این یک اشاره عرفانی بود که ماه مبارک رمضان روح شما را بالا میبرد، به مقام تجرد میرسید. در عالم تجرد تزاحم در لذائذ وجود ندارد، بلکه همه لذائذ و همه خوبی ها یک جا از جانب خدا در اختیار انسان قرار می گیرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والصلاة والسلام على اول العدد الرسول المسدد المصطفى الامجد مولانا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين. اللهم صل وسلم على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى أئمة المسلمين الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن الزكي والخلف الصالح الحجة القائم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. بر حسب تکلیف و بر اساس ارادت و دلسوزی به خودم و همه مؤمنینی که ان شاء الله دنبال عاقبت به خیری و نجاتند، توصیه به تقوا میکنیم. تقوا کلید نجات است. و من یتق الله یجعل له مخرجا. مفهوم این آیه این است که کسی که تقوا نداشته باشه، این از بنبست ها خلاصی نداره. در دنیا اینجوریه، در آخرت هم اینجوریه. برکت مال تقواست، ارزانی مال تقواست، رونق بازار مال تقواست، رونق زندگی، لذت زندگی مال اهل تقواست. بی تقوایی ها گره میزنه، بی تقوایی ها نکبت میاره، بی تقوایی ها برکت عمر رو میبره، بی تقوایی سلب توفیق از انسان ها دارد. لذا تقوا منشأ همه خیراته و بی تقوایی منشأ همه بدبختی ها و نکبت هاست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خدا شما رو دوست داره، یه ماه برای شما مراقبت ویژه قرار داده. شما در سایر ماه‌ها شب و روز پیش خدا نبودید، چون پیش خدا خودتون رو نمی دیدید، چه بسا ملاحظه نمی کردید، بعضی کارها رو می کردید. اما در این یک ماه خدا گفته مهمون منی، یعنی پیش منی، باید از خدا حیا کنیم، باید از خدا خجالت بکشیم. نکنه ماه رمضان ما مثل ماه‌های دیگه باشه، نکنه تو خونه‌ها باز هم پرخاشگری، تندخویی، نیش زبان، کم تحملی، به هم گیر دادن. نکنه ماه مبارک رمضان را ما درک نکرده باشیم، نکنه اصلا خدا ما را به ماه رمضان راه نداده باشه. به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن. در ماه رمضان شیاطین مغلولن، درهای جهنم بسته است. کسی که با شیاطین در ماه رمضان همدمه، غیبت میکنه، چشمش آلوده است، دعوا میکنه، تهمت میزنه، دروغ میگه، ظلم میکنه، آیا این تو بهشته؟ این در جهنم به روی بسته است؟ پیغمبر که دروغ نگفته، لابد این وارد رمضان نشده، بیرونش گذاشتن، راش ندادن، لیاقت نداشته راه پیدا کنه. کسی که رمضانی هست، رمضان ماه پاکیه، ماه صفاست، ماه شفافیته. در این خطبه عرایضی رو تقدیم محضر شریف میکنیم. اولین نکته تسلیت رحلت جانگداز مادرمون، مادر حضرت زهرا، مادر 11 امام، خدیجه کبرا، از ارکان دین است. در تأسیس دین مبین اسلام، در نشر اسلام، در بقای اسلام، حضرت خدیجه نقش تام داره. در تمام عبادت ها تا روز قیامت حضرت خدیجه سهیمه. بعد از وفات حضرت خدیجه جبرئیل میاد برای تسلی حضرت زهرا، و جای بهشتی حضرت خدیجه را با خصوصیاتش برای آرامش قلب حضرت زهرا خبر می‌دهد. حضرت خدیجه را پیغمبر خدا بعد از وفاتش هم هرگز فراموش نکرد. ما درود می‌فرستیم بر مادرمون حضرت خدیجه کبرا و عرضه می‌داریم بی شما که به مقام ولایت نائل شدید، دستتون بازه، ما بچه های جامونده را دستگیری کنید. در این ماه مبارک رمضان یه نظر مادرانه به ما بکنید، سفارش ما را به فرزندتون حضرت حجت بکنید. این ماه رمضان ما ماه نجات باشه، ماه خلاصی باشه، ماه عتق از نار جهنم باشه. و نکته دیگر، توجه به حساسیت لیالی و ایام ماه مبارک رمضانه. تنها گناه نمی کنید که نمی کنید، انشاءالله این کافی نیست. ماه رمضان پرگنجه، بناست به اندازه 1000 ماه شما در این ماه رمضان حاصل داشته باشید، عاید داشته باشید. لذا از ظرفیت ماه مبارک رمضان در کمک به محرومین، در دادرسی از گرفتارها، گره‌گشایی از آدمهای بیچاره، این فرصت طلایی. خدمت هر ماه خدمت ماه مبارک رمضان نمیشه. هم بر اساس اطلاعاتی که بعض دوستان عزیز ما به ما دادن، گفتن در تهران خانواده های زیادی هستن که اینا در شرایط بسیار وخیمی به سر میبرند. الله الله، در ارتباط با فقرا این فرصت رو غنیمت بداریم و نسبت به جنگ زده های سوریه و عراق و یمن، ما مسلمانیم. در دعاهای بعد از نماز ملاحظه میکنید، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع. فقط به فکر شکم خودمون نیستیم. مسلمان نمیتونه مسلمان باشه به اهتمام به امور مسلمان ها نداشته باشه. اینجور که اطلاع دادن انشاءالله از هفته بعد صندوقی برای کمک به رزمندگان عراق و بلاد دیگر در این نماز جمعه نصب می شود. از این فرصت استفاده کامل داشته باشیم و برای لیالی قدر خودمون رو آماده کنیم. درک لیلة القدر فقط به بیداری شب قدر نیست. سید ابن طاووس می فرمایند من شب قدر رو درک کردم و نزول ملائکه رو در اون شب دیدم. نزول ملائکه رو مشاهده کرده است. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر سلامون هی حتی مطلع الفجر. اما مهمترین مسئله روز در بعد سیاسی و بلکه ابعاد دیگر مسئله هسته‌ای است. مقام معظم رهبری بار دیگر در این بیانات آرام بخش که ما اعتقاد داریم هم کلمات ایشون ذکر الله و هم خودشون ذکر اللهند، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، چه آرامشی رو بیانات ایشون در دلهای مؤمنین ایجاد کرد و مسئولین رو چقدر دلگرم کرد، چقدر زمینه نزدیکی همه به همدیگر رو فراهم کرد، چه حمایتی از تیم مذاکره کننده با چه الفاظ بسیار دلنشینی خوشا به حالشون. این بار رو خیلی سنگین میکنه وقتی نایب امام زمان مرجع بزرگی افرادی رو متدین میدانن، غیور میدانن، شجاع میدانن، اما حکیمانه صحبت میکنن، میفرماین این شرایط اینها را مسئولیت نمیده، اینا بشرن، ممکن است اشتباه بکنن. لذا هم مجلس وظیفه دارد اون چتر نظارتی خودش رو برای صیانت تیم مذاکره کننده و پافشاریش به حقوق حقه ملت مظلوم شهید داده ایران باید چترش رو داشته باشد و متوقع نبود در این ایام مجلس تعطیل بشود. یه حرکت خوبی را آغاز کردند، ولی تیم مذاکره کننده نیاز به حمایت‌های نظارتی شدید داره. اونا با قدداران روزگار مواجهند و هم مردم باید در این شبها دعا کنند. سرنوشت آینده است، فقط ما نیستیم. یک پیچ خطرناک و حساس تاریخی است که یا عزت رهاورد خون شهیدانمون و روح ولایتی رو که با خون شهیدانمون بر این مملکت دمیده شده است، ما خودمون رو زیر پرچم ولایت قدیر امیرالمومنین و ائمه میدانیم، پرچم ولایت فقیه رو پرچم امام زمان میدانیم. ما ذلت پذیر نمیتونیم باشیم. ما اون چرا که کشورهای دیگر بعضی چیزها را میپذیرن نمیتونیم اونا رو به رخ بکشیم که فلان کشور پذیرفته، فلان کشور پذیرفته. ما ملتی هستیم که انقلاب کردیم، راه نوی رو داریم به ملتها الهام میبخشیم. ما جایگاه خودمون رو داریم. صلابت امام و ولایت را باید این تیم مذاکره کننده حفظ بکند. این هم به دعا نیاز داره، هم به توسل نیاز داره، هم به نظارت نیاز داره و هم به ارشاد دائم و تذکر دائم. خطوط قرمزی رو که حضرت آقا فرمودن بعضی ها ممکنه القا بکنن که ما در جلسات خصوصی به تیم مذاکره کننده اجازه هایی دادیم که اونا رو اظهار نمی کنیم. نه خیر، ما این خطوط قرمزی رو که در بیانات عمومی مطرح میکنیم، این خطوط را در خلوت هم گفتیم، به علاوه خطوط قرمز دیگری که بیان نشده به اونها گوش زد شده است. لذا ما انتظار داریم که انشاءالله با عنایت صاحبمون، این کشور صاحب داره، این انقلاب صاحب داره، این رهاورد شهیدان ما، سرمایه هسته‌ای رو جدی بگیریم. ما در بعد انرژی نیاز مبرم داریم، 20,000 مگاوات برق، برق هسته‌ای لازم داریم در کشاورزی، در همه چیز. و نکته اساسی رو که حضرت آقا بیان کردن، رمز این که امریکا داوطلب میشه، پس پرده را آقا ارائه فرمودن، او کسی رو میفرسته به محضر مقام معظم رهبری و درخواست میکند که بیاید در مسئله هسته‌ای مشکل رو حل کنیم، و قول میدن 6 ماه تحریم ها رو بردارن و حقوق حقه هسته‌ای ایران رو هم به رسمیت بشناسن. ولی آقا با بصیرت خاص خودشون میفرمایند ما اعتماد به اینها نداریم. اون واسطه میگوید خب حالا اعتمادم ندارید، امتحان بکنید. این امتحان بود که دیدید 6 ماهشون الان سر از 2 سال در آورده، هنوزم چقدر اینها زیاده خواهی ها و افزون طلبی ها دارن. لذا برای حفظ عزت و کرامت و روح انقلابی و سنگر رهبری توده های به پاخواسته دنیا علیه نظام استکباری جهان و علیه جهانخواران، می طلبد که تیم مذاکره کننده ما در این رتبه، اونی که باعث شد امریکا بیاد منت بکشه و خودش داوطلب مذاکره باشد، برای این بود که ما دستی پر داشتیم. ما غنی‌سازی 20% رو دانشمندان داخلیمون تونستن محقق بکنن و اونها دیدن تیرشون به خطا رفته، ایران به قدرتی فکر نکردنی دست یافته و با تحریم ها از پا نمی نشیند. لذا هرچی ما در بعد علمی، در بعد هسته‌ای صلح‌آمیز دستمون پر باشه، ما در مذاکرات دست برتر داریم. ولی اگر عقب نشینی کردیم و قدر این نعمت و سرمایه را ندانستیم، اونها وعده هایی که به ما میدهند وعده های پوچه، به وعده دشمن نمیشود اعتماد کرد. ادامه کار تحقیق و توسعه علمی، این جز خطوط قرمز تحریم های اقتصادی، مالی، بانکی، چه مربوط به شورای امنیت، چه کنگره آمریکا، چه دولت آمریکا، باید فوراً هنگام امضای موافقت نامه لغو شود، نه تعلیق بشود. و مسئله دیگر این است که اجراء تعهدات منوط به امضای آژانس نباشه. آژانس خوب امتحان نداده، در اختیار قدرت‌های بزرگ است. نکته بعدی که مسئله اساسی و سرنوشت ساز کشور ما هست، اقتصاد مقاومتی است. چالش‌هایی رو در این زمینه حضرت آقا بیان فرمودند، با چه بیان لطیف، مهربانانه، دلسوزانه مسئولان را سرزنش نکردند، ولی چالش ها را بیان کردند که اگر کسی دلی، ایمانی، وجدانی داشته باشد، باید به پا خیزد و بداند که این چتر ولایت چتر رهبریه و ادامه حرکت انبیاست و در مقام دلسوزی و نجات همگان هست. مسئله اقتصاد مقاومتی یکی از چالش‌هاش سطحی‌نگری است. با لفظ پردازی و مباحث روشنفکری اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود. حرکت پویایی، خلاقیت، به تعبیر یکی از مراجع بزرگوار حکیم ما، اقتصاد مقاومتی ارزه می خواهد. با بحث کردن و انقلت و قلت کردن که نمی شود. حاصل تلاش های عقل جمعی است، پذیرفته شده در محضر و در رأی بسیاری از نخبگانی است که متخصص در این امرند. اختصاص به این کشور هم ندارد، در بعضی کشورهای دیگر هم این مسئله به جدیت پیگیری می شود. مسئله دیگر این است که حوصله و صبر لازم، وقتی کار بزرگه، مقصد بزرگه، باید ظرفیت لازم و تحمل لازم رو داشته باشیم. اون چه ما در بعد هسته‌ای، ماهواره‌ای، نانو تکنولوژی به دست آوردیم که دشمن خوابش رام نمیدید، این حاصل یک شب دو شب که نیست، که در این 10 سال زحمت کشیده شد، بالاخره به بر نشست و مایه افتخار ما شد. در تأمین نیازها گاهی یک مسائلی آسانه ولی مهلکه، راه های صعب العبور است، اما مایه نجات ماست، به صرفه ماست. لذا معامله با دنیای غرب، با اروپا، وارد کردن کالاهای اونها، وابسته کردن خودمون به اونها چه بسا سهولتی داشته باشه، ولی کشورهای دیگری هست که اگر به سراغ اونها بریم با صعوبتها باید دست و پنجه نرم کنیم، ولی مایه نجات کشور ما خواهد بود. نکته آخری که دیگه بقیهش رو میگذاریم برای فرصت‌های دیگر، این است که بعضی‌ها القا می‌کنند یا واقعاً تربیت شده‌های مکتب مادی غربند و باورهاشون باورهای فاسدیه، یا مأمورین اجانبند. اینا میگن برای اینکه مشکلات ما حل بشود، ما باید از مبانی دینیمون عقب نشینی بکنیم، با دنیای کفر بسازیم تا اونها چراغ سبز به ما نشون بدن. این مطلب بسیار مطلب خطرناکی است. هم مسئله عقب نشینی کردن از مبانی دینی، ارزش‌های انقلابی، خطوط تفکر و جریان فکری حضرت امام، و هم بی‌اعتمادی به مردم که فکر کنیم مردم تحمل سختی‌ها رو ندارن. این چه قضاوت نابجایی است. اگر ما صادقانه مطالب و مشکلات را با مردم در میان بگذاریم، مردم 8.5 سال جوانهاشون رو به قربانگاه فرستادن و زیر تابوت جوانهاشون حرکت کردن، گفتن این گل پرپر ماست، هدیه به رهبر ماست. مردم فقیر و پابرهنه قلک بچه هاشون رو شکندند و قناعت های مثل زدنی رو به کار بردند، ولی جبهه رو حمایت کردند. مردم ما را امام فرمودن از مردم صدر اسلام برترند. به این مردم باید اعتماد کرد و از این مردم باید درس مقاومت گرفت. در پایان عرض به حضور مبارکتون، مسئله تکیه به معنویت در مسائل اقتصادی صریح قرآن کریمه: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر تقوا و ایمان باشه، خدا قول داده، یه مقام سیاسی که حرف نزده، که خالق ما، رزاق ما فرموده لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. هم زمین برکت میجوشونه برای ما، هم از آسمان برکت برای ما میبارد. به هیچ وجه تکیه به دشمن نکنیم، تکیه به ایمان و اعتقادات و معنویت بکنیم، انشاءالله نجات در پیش است. 7 تیر با توجه به بیانات برادر عزیز و بزرگوارمون معاون اول ریاست محترم قوه قضاییه حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای، هم فرصت کم آمد ما شرمنده شهدا و استادمون آیت الله شهید بهشتی شدیم، و هم ایشون به مقدار ضرورت این جلسه صحبت کردن راجع به صرفه‌جویی راجب قناعت، راجب رعایت منابع انرژی و در نظر گرفتن واقعیات آقای مهندس هاشمی توضیحات لازم رو دادن. لذا اگر توقع بود به اون مناسبت ها ما صحبتی داشته باشیم، معذرت میخوام، فرصت محدود رو در نظر گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.